و در واقع داشت نجات پرستی را تشریح میکرد. واقعا تئاتر خیلی وظیفه سنگی را به دوش گرفت و وارد ارتش شد.
تاثیرگذارم بود.
از گردم شما در داخل دانشگاه اگر اعلامیه میبردی نمیتونی بخشش کنی. نوار ضبط صوت هم نبود، این پیامکایی هم که الان رو گوشی هم نبود. چطور شما پیام یا باید فیلم میوردی که البته فیلم من میوردم، فیلم عمدتا کمونیستی بود. فیلمایی بود که در دوران شرق نوشته شده بود و مثلا فیلمنامه هاش و بعد ساخته شده بود. و توانست کار ایجاد بکنه. اما ببینیم تو عرصه منطقه که به ما نگاه میکنه، یک عراقی میبینه عراقی تعداد شهرش فاصله فرق نکرد. همین شما این گفتم تصاویر ناسا رو نگاه کنید، پاکستان تعداد شهردار خرابتر هم شده، افغانستان خراب شده، حتی ترکمنستان و قزاقستان که بعد از شوروی سابق اینا جدا شدن تحول این چنینی ساختاری نداشتن. شما ببینید مگاهی میان ما رو با سنگاپور مقایسه میکنه، گاهی با امارات مقایسه میکنن در سازندگی. مساحت ها رو در نظر نمیگیرن، مقیاس ها رو در نظر نمیگیرن. شما ببینید امارات، کل مساحت امارات هر هفت تا شیخ نشین امیر نشین رو نگاه کنید، مساحتش کلا به اندازه یه استان ماست. میزان آسفالتی که در کل سنگاپور که یک شهر ریخته شده، نصف به وجود تو آسفالت شهر ورامی که در کنار تهران نمیشه. و تا یه شهر، یعنی پایتخت سنگاپور کجا؟ سنگاپوره. و این دانش وقت میره سنگاپور خط پیشرفت کرده، تصورش اینه که بله ما نه، ما وسعت جغرافیای 13مین وسعت دنیا را داریم، 12مین یا 13مین جمعیت جهان را داریم و زیر ساختایی که ساخته شده در این فاصله راه ها شهرها. عرض کردم ما ببینید در همین بعضی از شهرهای ما در زمان در سال 57 وقتی در خونه را باز میکردی که من خودم بسیاری از روسها را از نزدیک به عنوان دانشجو خودم دیدم، در آذربایجان دیدم، در لرستان دیدم، در موزه تونش ایاز و کرمان در خونه را که باز میکردی انسان و حیوان و آدم با هم زندگی میکردن. واقعا نمیتون یعنی شما در
سبک زندگی تغییر کرد.
بعضی از شهرهای ما در سال 57 که خط بعد بیداشت بود، وقتی که زن میخواسته وضع هم بکنه موقع زایمان، در طویل زن را میبردن در طویل. من این که میگم خودم شاهد بودم در این که میگفتن ما در عنوان دانشجو زمان شناسنامه بیداشتی صادر میکردیم، بعد خود اون پدر خانواده 16 نفر در مثلا فرض کنید یکی از شهرهای روسای آذربایجان یا لرستان یا اطراف حالا کویر ما در 16 نفر متولد میشه، 4 نفر زنده بود. یعنی معمولا بچه ها فوت می شدن. بهداشت در این حد بود. ما غیر از این ما یک انقلاب کشاورزی بسیار مهم داریم. شما ببینید الان در اکثر مقاط ایران میوه های همه فصل در تمام فصول را دارید. انقلاب مهم کشاورزی کسی ازش صحبت نکرده. عجیب است که آقایونی که مطلع هستن نمی نویسن این مسئله را. شما ببینید ما در دنمان مساج سیفیجاتی که استفاده می کنیم، خیار سبز 3 ماه بوده در سال، بقیهش باید شما خیارشون میخوردید. بوجه 3 ماه در سال، خیار و خربوزه و هندوانه 3 ماه در سال، سیب 4-5 ماه در سال، بقیه نبوده. شما این عرض میکنم شما سال 57 بنده دانشجوی رشته سیاسی در تهران یه میوه فروشی، این که دارم میگم من دارم میشنم، همه مردم اونایی که میشنون میدونن، یه میوه فروشی تو میدان انقلاب شما وقتی میرفتی یک کیلو سیب بگیری، امکان نداشت شما سیبی که میگرفتی حداقل 30% زده نداشته باشه یا 30% نارس نباشه. خیار سبز که میگیری هیچ کدام این زن. ما در ایران یک انقلاب مهم کشاورزی داشتیم، یه کنارش انقلاب مهم فرهنگی. اسم گذاری رو ببینید، من یادم نمیره که استاد دانشگاه ما نگله میکرد، یک استاد ادبیات ما میگفت چرا مردم ایران اسم سگهای خارجی رو بچه هاشون میذارن. این و ما یه دفعه در اسم ببینید، میخوام بگم فقط این مسئله سیب و میوه و شهرسازی نیست، در اسم گذاری شما الان شناسنامه رو که نگاه میکنید میبینید آقا در تا سال 57 اسمای اروپایی، اسمای خارجی به یک بار اسما تغییر پیدا میکنه، اسمای ائمه میشه، اسمای درست ایرانی به حضور تو اصیل ایرانی عوض میشه. میبینید انقلابی همه جانبه، چه از نظر وسعت مکانی چه از نظر، اما حالا در منطقه چرا مردم دنیا خوششون میاد از انقلاب؟ یکی میگن که آقا در ایران 66,000 آمریکایی حضور داشته، در عربستان 20,000، 66,000 به دلیل انقلاب از ایران فرار کردن. من خودم آمریکایی رو در تهران دیدم. شما وقتی تو خیابونای تهران می‌رفتی خدمت ثروت می‌شید دست آمریکایی‌ها بود. من جلوی پادگان‌ها در تهران شاهد بودم که تند و تند صاحب منصبان آمریکایی داخل اینجا می‌رفتن و هیچ ایرانی اجازه عکس گرفتن نداشتن اونجا.
آخر
ایران من میگفتم تمدن بزرگ. یکی از دلایلی که بنده و دوستانم رفتیم زندان این بود که ما زندان شاه را رفتیم. چرا؟ گفتیم آقا چرا زیباترین خیابان با تمدن 2500 ساله نداریم؟ چرا زیباترین خیابان تهران به نام ملکه الیزابت؟ شما می‌بینید زیباترین خیابان تهران در زمان شاهنشاه آریامهرش بود الیزابت کیو، همون بلوار کشاورز که چهارباغ بود. بعد دو در هیچ کشور آفریقایی چنین چیزی نیست. شما ببینید کشور آفریقایی یا نلسون ماندلا یا پاتریس لومباس یا خوام نکرومس یا جولیس نایره اسم قهرمانای خودشونه. آقای شاهنشاه شما چطور از میدان شهیاد میگفتن آزادی تا میدان انقلاب کنوزم و میدان به اصطلاح 24 اسفند اسمش بود. این اسمش آیزنهاور بود. میدان توحید اسمش میدان کندی بود. خیازمان مفتی اسمش خیال روزولت بود.
یعنی اسم شخصیت‌های سیاسی که در خیانت به ایران تاثیرگذار بودن. موافقید راجع به تاثیرگذاری انقلاب تو بخش بعد صحبت بکنیم؟ بریم یه مهمونی دیگه به یکی دیگه از کوچه‌های خیابون انقلاب و برگردیم. می‌خوام بریم به کوچه بصیرت. لطفاً با ما همراه باشید.
ما خدا رو شکر می‌کنیم که ملت ایران مورد لطف پروردگار قرار گرفتند تا بتوانند اولین ملتی باشند که ندای اسلام و قرآن را لبیک گفت.
کوچه بصیرت.
اومدیم به کوچه بصیرت. در کوچه بصیرت هم یک میزبان خیلی شایسته داریم و ما باز هم مهمانیم. مهمان حجت الاسلام و المسلمین علی امامزاده، رئیس مدرسه مطالعات اسلامی نمایندگی جامعة المصطفی در تهران. حاج آقای امامزاده عزیز سلام به شما، روز بخیر، خدا قوت، ایام رو تبریک میگم به شما.
عرض سلام خدمت سالی شنوندای عزیز و عرض تبریک
بهی فجر. زنده باشید، متشکرم. آقای امامزاده عزیز، یه اتفاقی که در طول دوران انقلاب افتاده و هرچی هم که پیش میره و هرچی که به تجربیات انقلاب اضافه میشه، این موضوع تقویت میشه، این شناخت و این نگاه بازتر و وسیع تر میشه، اون آگاهی و حالا به عبارتی نام شایسته‌ای که بر این کوچه گذاشته شده، اون بصیرت مردم نسبت به انقلاب، نسبت به برکاتش، نسبت به آثارش، نسبت به اتفاقاتی که رقم زده برای مردم، روز به روز در حال افزایشه. مثالش رو و نمونهش رو ما در تشییع پیکر مطهر سردار شهید سلیمانی دیدیم. علارغم اینکه خیلی ها داشتن تلاش میکردن تبلیغاتی بکنند که نگاه مردم رو تغییر بدند، که مردم رو ناامید بکنند، که مردم رو دلزده از این نظام بکنند، اما مردم نشون دادن که بیش از گذشته و محکمتر از قبل دارن قدم برمیدارن در مسیر حمایت از این نظام و از این انقلاب. این بصیرت منشأش و مبدأش کجاست؟
عرض می‌کنم که خب وقتی که به در حقیقت منشأ قرآن انسان مراجعه میکنه که عوامل پیروزی رو در یک حرکت جهادی، قرآن سه تا محور رو به عنوان شاخص معرفی میکنیم به جامعه اسلامی. یکی از محورا بحث ایمانه، یکی بحث بصیرته و یکی بحث صبره. جامعه اسلام وقتی که توی این سه تا محور تقویت میشه، هر در واقع عاملی که بتونه یکی از این ستا محور یا ستا رو تقویت بکنه، ما می‌بینیم که به سمت در واقع اون پیروزی حرکت کردیم. و خب بصیرت هم شاید توی مواقعی که مواقع عادی جامعه ما هست، به خاطر حالی سیر مشکلات کمبودها و اینا، مردم نتونن خوب ابراز کنن در حقیقت اون اعتقاد راسخ خودشونو به کلیت نظام، کلیت انقلاب. بحث حمایت از ولایت فقیه، یه فرشادت سردار دلها که واقعا یه تعبیر بسیار زیبایی،
بله.
این فرصت رو برای همه ما الحمدلله فراهم کرد که دوباره اون در حقیقت ارادت خودمون رو نشون بدیم و واقعا باید تبریک بگیم که به ملتی که با این بصیرت حرکت میکنن. و به قول ببینید شهید همت یه جمله دار، به نظر من ما همیشه میتونیم از اون در حقیقت جمله ایشون به عنوان یه درس بزرگ استفاده کنیم. که ایشون میفرمودن که به بچهای بسیجی میفرمودن که هر وقت شما راه رو گم کردید تو جبهه، ببینید توپخونه دشمن کجا رو نشانه گرفته، همونجا نیروهای خودی همونجا هستن. وقتی ما میبینیم که در واقع دشمن ما اون دشمن دیگه مسلمه دیگه، همه مردم ایران دشمن خودشون میشناسن، حالا ممکنه گرایشات مختلف سیاسی باشه که هست و اینا اونا به ما، ولی دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل مشخصه برای ما.
بله.
وقتی که یک در واقع توسط این دشمن قطعی ملت ایران و جهان اسلام و بشریت داری یه جایی مورد هدف قرار میگیره، مردم به راحتی خودشون از این فاصله میگیرن و در حقیقت تایید میکنن اون کسی رو که دشمن داره سرکوب میکنه.
بله. یه نکته دیگه این که این بصیرت هر روز داره به نقاط اوج خودش میرسه و افزایش پیدا میکنه. چه اتفاقی در انقلاب اسلامی ایران افتاده که در طول این 40 سال هر روز نگاه مردم داره بازتر و روشنتر میشه نسبت به انقلاب؟
جریان حق و باطل که از حضرت جناب فرزندان از آدم سلام علیه حابیل و قابیل شروع شد و در حقیقت ما این دو تا جریان حق و باطل رو به عنوان افراد شاخص در حابیل و قابیل میبینیم. بعد میبینیم مثلا شما در جریان هست موسی و فرعون میبینید، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر و ابولهب، در زمان امام حسن امام حسین و شمی، این دو تا جریانی که تقابل دارن همیشه اینجوری بوده. هر چقدر شرایط سخت‌تر بشه اون افرادی که در جبهه حق باقی میمونه اینا ایماناشون راسختر هست و در واقع راه خودشون شاید تو تعداد بزرگ ریزش داشته باشه، ولی مثل دقیقاً ریزشی است که شما بچهای ورودی کارشناسی بعد که میخوان برن ارشد ابتدایی ریزش میکنن، ولی اونا که میرن به ارشد راه پیدا میکنن سطح علمی و درک و هوششون بالاتر. از اونای تعدادی که من به سطح دکتری باز ممکنه تعداد کمتر باشه، ولی اونا دیگه فرهیختگان اون در حقیقت گروه میشن.
بله.
و مثل اسلامی هم الحمدلله در جان وقتی که نگاه میکنیم واقعا این رشد و بالندگی رو میبینیم. جریان حق و باطل تقابلش همیشه این آثار رو داشته که افراد جبهه حق بتونن با ایمان بالاتر و با بصیرت بالاتر، بصیرتی که امیرالمومنین علیه السلام در نهج فرمودن که کسی که فاقد بینایی چشمه این خیلی مشکلش کمتر از کسی که فقدان بصیرت داره. الحمدلله این گروه فرهیخته‌ای که در راه قدم برمی‌دارن با اون بصیرت میتونن در حقیقت این راه پرپیچ و خم و سخت و انشالله طی بکنم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما حاجی امامزاده عزیز، روز خوبی براتون آرزو میکنم و ممنونم از این میزبانی شایستتون.
خدمتتون هست، موفق باشید.
یا علی، خداحافظ.
علی از باش، خدا.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه میلرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتند که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا میلرزد. بارها به امام گفته شد که آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق میکنید، جواب این خونهایی که روی زمین میریزد که میدهد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد، هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند. اما امام استقامت ورزید. در ایران عزیزان من، در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن، همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. روحک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن، همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بی خاصیت می شدن. اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد، مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد.
ما برای آزادی این ملت به همه جور حاضریم، یکیمون حبس میرد، یکیمون زجر میکشد، یکیمون اهانت میشد، یکیمون فوش میخورد، ما به همه چیزش حاضریم.
خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد، همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت میگرفتند و نیرو میگرفتند.
روز شما بخیر باشه. 11:16 است. یک بار دیگه تبریک میگم بهتون، دهه مبارک فجر رو، 41 سال پیروزی انقلاب رو داریم جشن میگیریم و داریم وارد 42 سال میشیم و قطعا در گام دوم انقلاب که بیانیش اخیراً توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی صادر شد، اتفاقات شگرفتر و بزرگتری در راه خواهد بود. آقای قنادباشی عزیز، به نظرم امروز نکاتی مطرح شد راجع به انقلاب و تأثیراتش چه در داخل و چه در منطقه که کمتر نمیگیم اصلا حرفی زده نشده، ولی کمتر صحبت و سخن به میان آمده. جمع‌بندی بکنیم.
نه ببینید، انقلاب ما بسیار انقلاب بزرگ، انقلاب در همه ابعاد بوده. مهم اینه که ما این را بشناسیم و واقعا به عنوان یک ثروت ملی بهش نگاه بکنیم. اگر واقعا این، ببینید من به طور ساده تر عرض بکنم، بررسی میکردم که چرا کشورهای آفریقایی عقب موندن. یکی از دلایلی که در کشورهای آفریقایی عقب موندن، حالا که اولین انسانها در اونجا بودن، این است که در اونجا خط نداشتن. یعنی در آفریقا هیچ خطی ندارید که تم به اصطلاح پیوند بین گذشته و آینده رو به هم وصل بکنه. یکی از دلایلش این است که اونجا باران‌های زیادی میاد، خیلی از کشورها نه سنگ نوشته میمونه، نه کاغذ میمونه، نه پوست روی، لذا نبود پیوند با تاریخ و فرهنگ خود به خود سبب میشه که ملت‌ها در اختیار استعمار قرار بگیرن و که عقب مانده باقی باشه. این که کشورهایی مثل ما به حضور تو هشت کشور از نظر تمدنی در یک جایگاه قابل قبول و تحصیل برنگی هستیم، پیوندهایی با تاریخ و فرهنگ و بستر فرهنگی هست که حفظش کردیم. انقلاب ما در مسیر از 2500 تا حالا یک تحول مهم بسیار که با انگفتم با کتابخونه درست شده در منطقه. ببینید الان شما استعمار 300 ساله در منطقه ما حضور داره، اما هیچ وقت نتوانستن ایران را مستعمره خودشون بکنه. 3 کشور را در منطقه ما هیچ وقت مستعمره خودشون نکرده، به عنوان مستعمره رسمی. یکی عربستان، به دلیل اینکه مکه و محل عتبه بوده، نتوانستن. یکی ترکیه که محل اهل سنت بوده نتوانستن و یکم ایران بوده. مطابق هر سه را ضربه زدن استعمار. ترکیه را چیکار کردن؟ ترکیه را اومدن تیکه پاره کردن و واقعا تبدیلش کردن به ترکیه امروزی. کشور بزرگ اسلامی بود. عربستان رو چیکار کردن؟ کعبه رو از مسلمان‌ها دزدیدن. یک نتوانستن کعبه رو بدزدن و تخریب بکنن. یک قومی را در اونجا حاکم کردن و یک قبیله و ایرا حاکم کردن که نگذره حج واقعی برگزار بشه. در ایران نتوانستن چیکار کردن؟ اول تیکه کردن. ببینید افغانستان از ما جدا کردن. شمال خراسان کشور شمال خراسان هست. جدا کردن سمرقند و بخارا رو جدا کردن، بلخ رو جدا کردن، تفلیس و هر طرف نگاه کنید مریده شد. ایران را کوچک کردن. اما اقدامی که نتوانستن بکنن این است که نتوانستن مردم را از فرهنگشون جدا بکنن. اگر جدا کرده بودن و توانسته بودن پیوندهای فرهنگی که مردم پدران ما پذیرفتن اسلام را با مثلا چی عرض میکنن با روی باز مثلا شما ببینید میاد میگه که میگه از عرب و اسلام با زور اومد برای مثل ملت حاکم. این یعنی بدترین اهانت به پدران ماست. اگر پدران ما با زور و شمشیر دینشون رو تغییر داده باشن چقدر آدم های مثلا غیر منفی بودن. میشه یک ملتی به وجود تشد با شمشیر دینش عوض بشه اسمش هم رو عوض کنه و ملت با شرافتی باشه؟ نه، با شرافت بودن پدران ما، پذیرفتن اسلام را. بخونه تاریخ را. دروغ میاد آقای سیونیستیم این میسه که بله با شمشیر نخیر. ما اسلام را پدرامون که اگر آدم های بیشرافتی بودن دینشون آدم های بیشرافت دینشون را با فشار عوض میکنن. لال اگر موضوع تشویج اسمشون را عوض میکنن. ما اسمه اون را تغییر دادیم بنابرای منطبق با اسلام با فرهنگ اسلام. و این انقلاب از بستره که پدران ما پذیرفتن آفریده شد. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری رو نگاه کنید. خب در اینجا چه اتفاقی این انقلاب ایجاد شد و آمد الان استعمار رو داره میزنه عقب. شما هر چه قدم اومدید جلو چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه سینما، چه در عرصه کشاورزی، چه در عرصه صنعت. شما زمانی همین ایران گفتم در تهران شما وقتی میگفتن 66,000 آمریکایی در ایران کجا بودن؟ یا تو ارتش بودن یا تو سازمان برنامه بودن. مؤثر تری تصمیم تاثیر گذار. الان شما دست خودتون میاد میرید کشورهای همسایه را نگاه کنید. یکی یکی داره یعنی الان استعمار ترس نگرانی که داره میره بیرون. این اثرات انقلابه. یعنی الان از آقای ترامپ آقای آمریکا بپرسن که آقا چرا خزه معامله بزرگ خرنا درست کردی، میدید چی میگه؟ میگه این برای که گفتن یک کسی داشت ورشکست میشد در یه شهری، همه دیگه باش معامله نمی‌کردن، دیگه دور چرا کس می‌کرد. اومدن شایع کردن که ایشون می‌خواد بزرگترین وقازه شهر را بخره. چرا همه بس فکر کردن که ایشون چطوره آدم بسیار پولداری. این که کلمه قهر، کلمه بزرگ دقیقاً اگر نگاه کنید بزرگترین فریبه. چرا؟ چون شما ببینید در جلسه تشکیل داده آقای ترامپ بنا بوده معامله بزرگ قهر انجام بشه. همه بودن، طرف مقابل نبوده. طرف رفته بود عروسی برگزار کردن، آقای داماد هست، عروسی نیست. خیلی جالبه چجور معامله است که از
یک طرف معامله
دو رئیس کشور بودن آقای نتانیاهو آقای هیچ کدام از رؤسای کشور عربی جرأت نکردن از مردمشون در اونجا حضور پیدا کنن. هیچ کدام حتی وزیر خارجهشون رو جرأت نکردن بفرستن. خیلی مهمه. سه تا سفیر در این جلسه در این چه معامله نگاه کنید، سه تا سفیر بهره کوچکتر کشور خاورمیانه، سفیر امارات مزدورتر کشور خاورمیانه که گلر عرض کردم منده یه استان ما هم نیست، یک سفیر عمال که مردمش الان در چهارات انقلاب نیستن، یعنی پخش شده عمال وسیعه ولی مردم پخش شده حالت انقلابی نداره. این سه تا سفیر در این جلسه شرکت کرد. اگر یک کسی فقط همینا نگاه کنه میفهمه قدرت انقلاب یعنی چی. یعنی آقا داره هر وقتی عربستان وزیر خارجش نمیفرسته، هیچ کد وزیرش هم نمیفرسته، سفیرش هم نمیفرسته در جلسه معامله بزرگ خر، یا یعنی چه؟ یعنی آقا من از مردم عربستان میترسم که مثل مردم ایران میگن استعمار از منطقه برو بیرون. این داره میگه. دقت بکنید، اگر نگاه رضا بعضیا باور کردن میشینن بناس فردا فلسطین فروخته بشه. آقای چه تحلیل غلطی است. معامله بزرگ خر هم قرنش مثلا حرف گنده زده طرف باور کرده. نه
خب تاثیر روحی روانی
نه بزرگ است، نه خب. یک شعاری داده، یک نمایشی داده مثل اون ورشکسته در شهر. گفتم عرض کردم داری ما در بعضی از شهرهای ایران اتفاقا یهودی هم بود ورشکست شده بود، هیچ کس با این معامله نمی‌کرد. گفت چیکار کنیم؟ و شایع کرده بودن که آقا این آقای یهودی براش بزرگترین کارگاه اونجا پارچه بافی شهر رو بخره. همه فکر کردن براش چون شایع کرده بودن نداشت پول داشت ورشکست میشد. آقا آمریکا برای که میگه من در منطقه ورشکست نیستم میگه من معامله بود. عملا ببینید اومده گفته لسان اینا بسیار در ظرف انقلاب ماست که استعمار را ببینید نگاه کنید انقلاب ما ببینید آرزوی سید جمال‌الدین اسدآبادی، یعنی تحقق آرزوی همه اندیشمندان ماست. هر چی شما اندیشمندان یه دفتر دانشجوی با من خودم تو کلاس گاهی گفتم شما در دفتر دید همه اندیشمندان به سر کاغذ آرزویشون این بوده که سیستم موروثی سلطنتی پوسیده از ایران چی بشه؟
برچیده اتفاق به برکت انقلاب.
سید جمال میگه استبداد، میگه ما بیماری داریم چهار تاش، یکیش استعماره، استعمار از منطقه بیره بیرون. دیگه شما چه آرزوی بزرگان ماست. یه دفعه میبینی آقای مثلا سطح پایین بی سواد ایشون خط میگه شما این سید جمال برگردید به همه چه ملی چه کمونیست چه مذهبی، در هر جا ما هر چی متفکر داشتیم بر این ارزشایی که ما الان داریم تاکید کرده. یعنی انقلاب همیشه که شما برام گفتید انقلاب اندیشمندان، دیدم شما اسم پژوهشگران واقعا اندیشمندانه. ولی ما باید چی میگه ما با بدیم دست اندیشمندان راجع به اینها صحبت کنن نه هر کس.
متشکرم از شما خانم بشیر عزیز، خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با خیابان انقلاب همراه مایید. لطفاً همچنان شنونده خیابان انقلاب باشید.
بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من از کوه، بخوان با من بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. We'll be right back. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.